در ایام محرم که نشد خدمت عزیزان باشیم، اما یک مطلبی که باید عرض کنیم خدمت عزیزان قبل از ورود به بحث، اینه که آقا رسول خدا در وصیتشون به امیر مؤمنان فرمودن که یا علی بعد از من اگر 40 نفر همراه پیدا کردی دست به شمشیر ببر و الا خون خودت رو هدر نده. گاهی وقت سفره‌ای که پهن میشه برای افرادی که ازش لقمه و طعمه برمیدارن و باید تعداد افرادی طالب و تشنه باشن که سفره پهن و برقرار باشه. انشاءالله طالب و تشنه حقیقت باشیم و حقیقتاً به دنبال قرب الهی، معارف الهی بوده باشیم و بهره‌مند بشیم. ولی بحثمون در مورد غزلی از جناب حافظ که در مورد امام عصر سرودن، مقدمتاً عرض میشه که جناب حافظ اولا جزء علما بودن، چون ما بسیاری از شعرهایی داریم که فقط شاعر عالم نیست، ولی جناب حافظ جزء علما بودن، علمایی که اولا حافظ قرآن بود که خودش در بعضی از اشعار اشاره کرده به این قضیه که به قرآنی که اندر سینه داری، یا در یه بیت غزل دیگه فرماد قرآن زبر بخوانی در 14 روایت، قرآن با 14 قرائت و روایت از حفظ داشته و خیلی هم در تفسیر قرآن کار کرده، چون در اشعارش با زبان خودش معارف قرآنی رو عجیب به تفسیر کشیده. حالا وقتی اگر باشه انسان معارف قرآنی که حافظ در اشعارش آورده باز بشه، اون موقع میبینیم که چقدر حافظ از قرآن مدد گرفته و تفسیر کرده قرآن رو به زبان خودش. در شیعه بودن حافظ هم باز در اشعار حافظ، حالا در این که حافظ شعرهای خودش رو یکی دو مرحله به آب شست و همه غزلهای حافظ به دست ما نرسید و شاگردش محمد گلندام بود که اشعار حافظ رو جمع کرد به دیوان ترتیب داد، ازا خیلی از شعرهاش از بین رفته، اما در لابلای همین اشعار تشیع خودش رو نشون میده. مثلا در اون شعر معروفش فرماد حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، خاندان کی؟ اهل بیت، چون خاندان یعنی اهل بیت. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. شحنه نجف، شحنه شیر نجف، همتش بدرقه راهت میشه اگر در مسیر اهل بیت درست قدم بزنی. در مورد امیرالمومنین، در مورد امام عصر هم باز در غزل دیگه‌ای داره که میفرماد کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید، که اشاره داره به امام عصر عجل الله. و در مورد اهل بیت هم در غزلیاتش بدون اینکه نام ببره خیلی مطالبی گفته. حالا این اشعاری که مسلمه، چون بعضی از اشعار هست یعنی اشعار منسوب، یعنی استنادش به حافظ خیلی مشخص نیست، 100% بگی مال حافظی تو دیوانش هست که اون جایی که به اصطلاح در مورد امیرالمومنین و اهل بیت میفرماد که غزل خیلی معروفیه، آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش، از خارجی هزار به یک جو نمیخرند، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. و غزلی که سراسر در مورد اهل بیته. حالا اونها به کنار، تو خود اشعارش در مورد کربلا ما یک بار شعرش هم تفسیر کردیم برای عزیزان، که صراحتاً بدون اینکه اسم ببره در مورد کربلا، زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، شکر با شکایت مقابل همان، این پارادوکس آورده اینجا، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت، نکتدان باشی یعنی میخوام در ظریف حرف بزنم، بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، بیمزد بود و منت، چه کسانی بیمزد و منت کار میکنن؟ انبیا. قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا، از زبان خاتم انبیاست که بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. اما این مردم خیلی بی عنایت بودن که ما اهل بیت من این کارو کردن. بعد می فرماد رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، اشاره به آتش کربلا، رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. مثلا بحث صریح در مورد کربلاست، اگرچه هیچ اسمی از کربلا نمیاره، اسمی از امام حسین نمیاره. بعد دنبالش می فرماد در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. که اینجا دیگه تو هر بیتی شک کنی اینجا رو نمیشه شک کنی که در مورد چیز دیگه است. حالا اون مضامین عرفانی که در این ابیات گنجونده اونا شرح میخواد. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ یعنی چی؟ به چه معناست؟ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت به چه معناست؟ اونا خودش بحث میخواد. ما فهم میخواییم بگیم که چجور در مورد عاشورا کربلا شعر گفت حافظ بدون اینکه اسم ببره. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی کوکب هدایت. کوکب هدایت یکی از اشعاری که از امام حسین علیه السلام به جا مونده، حضرت اونجا خودشو کوکب معرفی میکنه که انا الکوکب و ابن الذهبین و انا الفضة و ابن که انا الکوکب و ابن القمرین و انا الفضة و ابن الذهبین، من کوکبم فرزند دو ماه و نقره‌ای هستم فرزند دو طلا. که اینجا حافظ میفرماد از گوشه ای برون آیه کوکب هدایت، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، که این رو هم حدیث رو هم اشاره کرده تو این بیت. خب تا آخرش که میاد میفرماد که قرآن زبر بخوانی در 14 روایت، که اون 14 اشاره به 14 معصوم داره، یعنی مزامین رو خیلی رندانه مباحث تشیع رو در اشعارش گفته. یکی از غزلیات اینو مقدمتاً عرض کردیم برای اینکه بدونیم حافظ شیعه خیلی مخلصی هم بوده و در هیچ کدوم از اشعار حافظ اسمی از خلفا نیامده، اسمی از خلفا نیامده به هیچ وجه، حتی در اشعاری که منسوب به حافظه. اما اون شعری که در مورد امام عصر، یکی از اشعاری که در مورد امام عصر گفته که می فرماد خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. این خیال روی تو در هر طریق همراه ماست یه مبحث معرفتی درش هست. که حالا اگر برسیم همه غزل رو خواهیم توضیح بدیم شاید نشه، ولی این بیت رو یه مقدار باز کنیم تا حالا اگر شد شاید جلسات آینده ادامه غزل رو بگیم. جناب عبدالرحمن جامی کتابی دارن به نام نفحات الانس من حضرات القدس که در مورد احوال عرفا و گفتار و کلمات برخی از عرفاست. اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه، یه من یه شخصی رو دیدم که این از ظاهرش پیدا بود که یک حالات خاصی داره. بعد با یکی از کسانی که با این حشر و نشر داشت صحبت کردم، پرسیدم که ایشون چه ذکری داره، چه دستورالعملی داره که اینجور پیداست که حالات خاصی داره. این گفت ایشون هیچ ذکر و دستورالعملی نداره، اما یک استادی داره که استادش خیلی قویه، واردات و الهامات و مکاشفاتی داره و این فقط صورت استادش رو همیشه در نظر داره که در محضر استادشه، لذا هر واردی که به قلب استادش میشه به این سرایت میکنه. که خود آقا جان هم در هزار یک نکته میفرماد وقتی شما در یاد کسی هستی به او توجه میکنی، توجهت رو تشدید میکنی، عنه تو با عنه او یکی میشه، یعنی من تو با من او. که میگه جناب جامی ایشون بر اثر توجه و اون خیال استادش به مرتبه رسیده که اون چه بر قلب استادش نازل میشه به این سرایت میکنه، وارد بر قلب این میشه. اینجا که جناب حافظ میفرماد خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، یه هر جایی که ما بریم خیال تو با ماست. بعد پشت سرش میفرماد چی؟ نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. اون نسیم مو میگه اون اشراقاتیه که داره از باطن تو که پیوند جان آگه ماست. جان آگاه ما آگاهه، پیوند خورده با تو، چون گیسو مثل تنابیه که گره میزنه. این مطلب در قدیم فلاسفه رو در یونان باستان به اصطلاح سه جور، سه قسم فیلسوف داشتن، گفتن فیلسوف داریم. فلاسفه مشائی، فلاسفه رواقی، رواقیون، مشائیون، رواقیون، و فلاسفه اشراقیون. اینها چه صورت داشتن، چه فرقی میکردن با هم؟ مشا کسانی بودن که استاد با اینها مش میکرد، مشکره راه رفتن، یعنی قدم به قدم اینها رو پیش میبرد در فهم معارف. که حالا خود این مشا چرا بهشون مشا میگفتن؟ مشی سقراطی داشتن. حالا اون باید خودش یه جایی بحث کنیم روش. اما رواقیون اینا کسانی بودن که به مرتبه ای رسیده بودن که بالاتر از مشا بودن. اینا در رواق خانه استاد معمولا سکونت داشتن و منتظر کلماتی بودن که از استاد بیرون میاد، یعنی چنان مجذوب بودن، مراقب بودن استاد چه کلمه ای رو میگه و از اون کلمه معارف میگرفتن. یعنی خیلی باید آگاه باشه طرف، خیلی باید حواسش جمع باشه تا بتونی شکار کنه. یه مثال نمونهی که قبلا گفتیم خدمت عزیزان، میگن ارسطو چشم درد داشت، خیلی چشم درد اذیتش میکرد. یکی سر فرستاد سراغ افلاطون استادش که گفت برو بگو چشم درد خیلی آزارم میده. اول کلمه ای که افلاطون گفت رو ببین چی میگه. این رفت و به افلاطون گفت، افلاطون گفت امان از دست ارسطو. بعد یه صحبت هایی کرد و گفت چشم باید چی باشه چی نباشه و و و و الاخر. اینم اومد برای ارسطو گفت. گفت اول چیزی که گفت چی بود؟ گفت اول چیزی که گفت هیچی، گفت امان از دست ارسطو. گفت امان از دست ارسطو؟ گفت آره. گفت پس دستان منو ببندید، چون گفته امان از دست ارسطو، دستان من از پشت ببندید. دستانش از پشت بستن، چشماش خوب شد. چرا؟ چون بر اثر حالا التهابی که داشته چشمانش رو میخارون التهاب بیشتر شده بود، آلودگی و و و و و چشما اذیت شده بود. دستانشو که بستن خوب شد. گفت امان از دست ارسطو. حالا منظور اون رواقیون کسانی بودن که دقت میکردن در کلمات استاد، از اون کلمات معارف میگرفتن. و این اولا ارادت میخواد که انسان بفهمه که از استادش چیه. یعنی هر کسی نمیتونه به این مرتبه برسه. همچنان که یکی از شاگردان آقا جان که مرحوم شدن، حضرت خواجه ابو سعید آملی، فرموده بودن مطلبی آقا جان فرمودن، بعد از 20 سال من متوجه شدم که منظور آقا جان چی بود، چی گفت اون موقع به ما. وقتی رفتم گفتم خدمتشون، فرمودن خب حالا یه چیزه که فهمیدی. رواقیون به کسان میگن که از اون کلمات استاد، نه اینکه ببافن برا خودشون، از اون کلمات استاد معارف میگیرن. اما اشراقیون اینا کسانی بودن که به مرتبه ای رسیده بودن که از جان استاد در قلب اینا اشراق می شد. همینی که جناب حافظ می فرماد، خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. که از قلب استادشون به قلب اینها اشراق میشه، که البته خیلی طرف باید راه بره تا به این افق برسه که درجه گیرندگی پیدا کنه. اما همین مطلب در احادیث بلکه آیات قرآن هم آمده. در روایت نبوی رسول اکرم می‌فرماید بعضی از امت من هستند که در قلبشان با من راهی دارند که از آن راه با من سخن میگویند، مرا میبینند و من نیز با آنان ارتباط دارم. در قرآن، حالا روایات دیگه‌ای که هست بماند، در قرآن هم به این مطلب اشاره شده. در چند جای قرآن کسانی که از باطن استاد میگیرند، حالا اونجا انبیا چون انسان‌های کامل هستند در مورد انبیا گفته شده، مثلا سوره حشر یا حدید وقفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا ابتدعوها تا آخر آیه. می فرماد عیسی ابن مریم را انجیل عطا کردیم، به عیسی انجیل دادیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، و کسانی که تبعیت کردن از عیسی، یعنی شاگرد واقعی بودند، در قلوب آنان رأفت و رحمت قرار دادیم. یعنی یه چیزی که به استادشون داده میشه پشت سرش به تابعانش هم از همون سنخ عنایت میشه. آتینا الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه. و یا در مورد خود نبی اکرم که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر خدا را دوست می‌دارید مرا تبعیت کنید، دنبال رو باشید تا خدا شما را دوست بدارد. یعنی وقتی تبعیت کردی این حقیقت برات پیش میاد، دنبال استاد رفتی اون حقایق برای تو، اون پیوند جان آگاه از همون سنخ، چون پیامبر ما حبیب الله لذا می‌فرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، چون پیامبر ما محبوب خداست میگه از من تبعیت کنی شما هم محبوب میشی. این بر اثر چی؟ اون تبعیته، که اون چی به ایشون داده شده از سنخش به شما هم داده میشه. جناب حافظ میفرماد خیال روی تو در هر طریق، یعنی هر جایی که میریم، هر راهی که میریم، از یاد تو خالی نیستیم. و این امر که انسان صورت استاد خودش رو همیشه حاضر بدونه، خودش رو در محضر استادش بدونه، که خب اگه استادم بود اینجا من الان غیبت می‌کردم، به نامحرم نگاه می‌کردم، این حرف رو می‌زدم، این کار رو می‌کردم، در وصایای رسول خدا رسول اکرم وصیت زیاد دارن. یکی از وصایای شخصی که به رسول اکرم میگه اوصنی منو وصیتی کن، چند تا وصیت کرده، نشون میده این شخص خیلی آدم بیدار و با معرفتی بوده. چون دستورالعمل هایی که بهش میده خیلی بلنده، که یکیش مثلا میفرماد لا تغضب ابدا فإن فیه منازعة ربک، هیچ وقت غضب نکن، عصبانی نشو، چرا که در آن نزاع با پروردگار است. حالا به این قسمت کار نداریم. قسمت بعدی که اینجاش مرادمون چند تا وصیت میکنه، این قسمت میفرماد همیشه یکی از همسایگان یا دوستان صالح خودت رو در کنار خودت حاضر ببین، در کنار خودت حاضر ببین، که این کار باعث ازدیاد یقین می شود. همیشه یکی از افراد صالح رو در کنار خودت حاضر ببین که این باعث ازدیاد یقین می شود. یعنی وقتی تو حالا همسایه، استاد، یک انسان مؤمنی که از او حیا می کنی، وقتی او رو حاضر دیدی دیگه در محضر او گناه نمی کنی، خطا نمی کنی، مراقبت می کنی. این همینه که جناب حافظ می فرماد خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، هر جایی که ما بریم یاد روی تو رو با خودمون میبریم، از تو جدا نمیشیم، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست، همیشه با تو پیوند داریم، در باطن خودمون اون بحث اشراقی رو میفرما، اون شهودی که قلب عارف داره که از باطن ولی خدا، از باطن اولیاء خدا میگیره. حالا اینجا با باز شدن این بحث، این حدیث رسول اکرم خوب خودشو نشون میده که فرمود از ذکر و علیین عباده و افضل العباده، ذکر و یاد علی عبادت هست و افضل عبادات هست. چرا میگه یاد علی عبادته؟ مگه انسان یاد کسی کنه چجور عبادت میشه؟ همین جانت پیوند میخوره. بعد میگه افضل عبادات هست، با فضیلت ترین عبادته، چون تو رو متصل میکنه به باطن امیرالمؤمنین، و همچنین ذکر بقیه اولیا، ذکر امام حسین، ذکر ائمه اطهار، که انسان خودش رو همیشه در محضر اولیا خدا ببینه. انشاءالله که روزیمون بشه که پیوسته حضور تام عند الله، حضور در محضر اولیاء خدا، پیوسته در محضر ولایت باشیم و از باطن ولایت بهره‌مند بشیم، شرح سبز پیدا کنیم و عاقبت هممون ختم به خیر بشه.